کتاب دوره آثار افلاطون جلد اول ترجمه محمد حسن لطفی رضا کاویانی ترجمه شده از متون آلمانی و فرانسه شرکت سهامی انتشارات خارزمی چاپ دوم چاپ چاپخانه گلشن ضبط شده در استودیوی کتابخانه گویای مجتمع خدمات بهزیستی نابینایان رودکی تهران به تاریخ مهر ماه 1378 گوینده فرهناز تهرانی صدا برداران مظاهر آقاجانی بهرام حامدی گو تکثیر کننده مهرنوش فاضل با تصحیح هورگن قدیمی
پخش فایل صوتی کتاب از مجله اینترنتی آبای بوف
فهرست یادداشت مترجم صفحه 3 نوار اول لبه ای آپولوژی صفحه 9 نوار اول لبه ای حاشیه صفحه 41 کریتون صفحه 47 نوار سوم لبه ای حاشیه صفحه 65 پروتاگوراس صفحه 67 نوار چهارم لبه ای حاشیه صفحه 133 لیزیس صفحه 135 نوار هفتم لبه ای لخس صفحه 167 نوار هشتم لبه ای حاشیه صفحه 198 خارمیدس صفحه 199 نوار نهم لبه بی حاشیه صفحه 233 اوتیفرون صفحه 235 نوار 11 لبه ای حاشیه صفحه 259 گورگیاس صفحه 261 نوار 12 لبه ای حاشیه صفحه 370 منون صفحه 371 نوار هفدهم لبه بی حاشیه صفحه 416 مهمانی صفحه 417 نوار نوزدهم لبه بی حاشیه صفحه 479 فایدون صفحه 481 نوار 23 لبه ای حاشیه صفحه 562 یادداشت مترجم بر چاپ دوم صفحه 5 چاپ دوم ترجمه آثار افلاطون شامل 42 رساله و کتاب و 13 نامه و 23 قطعه شعر کوتاه است ترجمه 15 رساله منسوب به افلاطون که ضمیمه چاپ اول نبود در این چاپ افسوده شده و علاوه بر آن ترجمه اشعار کوتاهی هم که گمان می رود از آن افلاطون باشد و حتی بعضی افلاطون شناسان در اصالت آنها تردید ندارند در این مجموعه آمده است. پژوهشگران برای روشن ساختن اینکه کدام یک از این نوشته ها اثر خامه افلاطون است و کدام یک نه، تحقیقات ادبی و فلسفی پردامنه‌ای به عمل آورده و بحث های فراوان کردند. با توجه به نتیجه‌ای که تا کنون از این پژوهش ها به دست آمده است، نوشته هایی را که به نام افلاطون شهرت دارند، می توان به چهار گروه تقسیم کرد. 1. رساله هایی که همه ی افلاطون شناسان و حتی سخت گیرترین ناقدان درباره آنها اتفاق نظر دارند که چکیده ی قلم افلاطون است 23 رساله زیر است آپولوژی، خطابه دفاعی سقراط، کریتون، پروتاگوراس، لیزیس، لاخس، خارمیدس، اوتیفرون، گورگیاس، منون، مهمانی، فایدون، کراتیلوس، اوتیدم، جمهوری، فایدروس، تئتتوس، سوفیست، مرد سیاسی، پارمنیدس، فیلبوس، تیماوس، کریتیاس، قوانین. دو، در اصالت سه رساله هیپیاس کوچک، ایون، منگسنوس و نامه های شماره 6 و 7 قدما تردید نکردند و امروز هم بیشتر محققان آنها را به قلم افلاطون می‌دانند. ولی هنوز بعضی ناقدان در اصالت آنها تردید دارند. 3. شش رساله هیپیاس بزرگ، تتمه قوانین، آلکیبیادس اول، تئاگس، کلئیتوفون، هیپارخوس و نامه های شماره 2 و 3 را بیشتر محققان منحول می شمارند. 4. در منحول بودن بقیه نامه ها و 10 رساله زیر همه محققان اتفاق نظر دارند. اریکسیاس، مینوس، سیزیفوس، درباره عدالت، آلکیبیادس دوم، عاشقان یا رقیبان، آکسیوخوس، فضیلت اجتماعی یا مدنی، دموداکس، تعاریف. درباره اشعار نیز اختلاف نظر هست، ولی بسیاری از محققان همه آنها را اصیل می دانند. ولی درباره قطعه ششم، حتی محتاط‌ترین ناقدان نیز با آنان هم داستانند. در این که این ترجمه نقایصی دارد هیچ تردیدی نیست. و چگونه ممکن است ترجمه اثری بدین عظمت که بیش از 80% آن به دست یک تن صورت انجام پذیرفته خالی از نقص باشد؟ شاید اگر عمر و همتی باشد و اگر بخت یاری کند که روزی چاپی دیگر با حروف چینی جدید امکان پذیر گردد، ترجمه‌ای دقیق تر و صحیح تر به خوانندگان عرضه کنم. اما بیان این آرزو، آن هم در غروب آفتاب عمر، کاری بیهوده است. از این رو میل دارم در این فرصت چند نکته درباره بعضی از اصطلاحات که در ترجمه به کار رفته با خواننده در میان بگذارم. یکی از اصطلاحاتی که بیش از 500 بار در نوشته‌های افلاطون پیش می‌آید، آرته یونانی است که در زبان ما معمولاً فضیلت ترجمه می‌شود. میان معنی این اصطلاح خواسته آنچه افلاطون و معاصرانش از آن می‌فهمیده اند و آنچه ما از فضیلت می‌فهمیم فرقی هست که در یادداشتی در چاپ اول به آن اشاره کردم. از این رو هنگام ترجمه ی نوشته‌های افلاطون از به کار بردن کلمه فضیلت ابا داشتم و پس از جستجوی بسیار چون لفظ مناسب تری نیافتم، ناچار کلمه قابلیت را به کار بردم. اما چندی بعد متوجه شدم که کلمه قابلیت مقصود افلاطون را حتی کمتر از فضیلت بیان می کند. ولی در این هنگام چاپ دوره آثار افلاطون به جز کتاب قوانین به پایان رسیده بود و امکان این تغییر نبود. از این رو تنها در کتاب قوانین و بعد در ترجمه همه رساله های منصوب به افلاطون اصطلاح فضیلت را به کار بردم و اکنون نیز برانم که صلاح در این است که اصطلاح رایج فضیلت در مقام ترجمه آرته به کار رود. در چند جا خاصه در رساله سوفیست به جای اصطلاحات موجود و لا وجود کلمات باشنده و نباشنده به کار رفته است و این کج سلیقگی است. معتقدم بهتر آن است که همان موجود و لاجود به کار رود. دو اصطلاح روح و نفس را معتقدم که در نوشته های فلسفی بی هیچ قید و بندی می توان به جای یکدیگر به کار برد. پیشینیان چنین کردند و ما نیز ضرورتی ندارد راهی دیگر در پیش گیریم. بدین مناسبت ذکر این نکته را بی جا نمی دانم که درست است هر علم اصطلاحات خاص خود را دارد و اگر به جای آنها الفاظ دیگری به کار برده شود، در موارد بسیار مطلب به درستی مفهوم نمی شود و این حقیقت را در نوشتن و ترجمه باید مد نظر داشت. اما از این واقعیت نیز نباید غافل بود که اگر در تقید به اصطلاح مبالغه شود و تهجر مجالی برای تسامح باقی نگذارد، بیم آن است که خود علم و خود تفکر از کف ما بگریزد و فقط مشتی اصطلاح در دست ما بماند و ما مثلا به جای اشخاص وارد به فلسفه و قادر به تفکر فلسفی، عده‌ای متخصص اصطلاحات فلسفی تربیت کنیم و فلسفه که ذاتاً جز تفکر و اندیشیدن درباره حقایق نیست، نزد ما مبدل به چیزی شود که بتوان آن را مانند قواعد صرف و نحو عربی به نظم کشید. اکنون که چاپ دوم ترجمه نوشته های افلاطون منتشر می شود، لازم می دانم از دوست از دست رفتم، دکتر رضا کاویانی، که در ترجمه 11 رساله و یک نامه، نامه شماره 7، از همکاری او برخوردار بودم، به نیکی یاد کنم. این بار گران را به تشویق او به دوش گرفتم و پس از آنکه مرگ زودرسش میان ما جدایی افکند، طی سالیان دراز که در تنهایی به ترجمه نوشته های افلاطون مشغول بودم، همیشه او در نظرم حاضر بود و به من همت می بخشید. و یقین دارم که اگر می ماند و به همکاری با من ادامه می داد، این ترجمه بسیار بهتر از این می شد که هست. پس از انتشار چاپ اول دوره آثار افلاطون، کسانی بسیاری به طور شفاهی و کتبی مرا تشویق کردند. در این فرصت از همه سپاسگزاری می کنم، خاصه از استاد محترم دانشگاه تهران آقای دکتر عبدالحسین زرینکوب که نقدی مفصل با عنوان افلاطون در ایران در مجله آینده منتشر ساختند و سپس در کتاب با کاروان اندیشه خود آن را درج کردند و در این مقاله مرا به مراتب بیش از آنچه سزاوار بودم مورد لطف قرار دادند. در خاتمه لازم می دانم دو نکته را که برای خواننده سودمند است از یادداشت چاپ اول این ترجمه عیناً نقل کنم. مقصود اصلی از نوشتن حاشیه ها این بوده است که هرگاه مطلب خاصی در ضمن رساله یا کتابی پیش آمده است که در رساله ها یا کتاب های دیگر افلاطون با شرح و تفصیل یا توضیحی بیشتر بیان شده یا از جنبه دیگر مطرح گردیده است، خواننده را به این نکته متوجه سازم تا بتواند آن موارد را بیابد. به توضیح درباره خدایان و پهلوانان و کسان و شهرها جز در موارد نادر نپرداختم تا حاشیه مفصل تر از متن نشود. شماره هایی که در کنار صفحه هاست شماره صفحه های مجموعه آثار افلاطون است که در قرن 16 میلادی در پاریس انتشار یافته و به مجموعه استفانوس معروف است. آن شماره ها در بیشتر آثار افلاطون قید می شود و کسانی که در نوشته های خود به جمله یا مطلبی از افلاطون استناد می کنند، پس از ذکر جمله یا مطلب مورد نظر شماره صفحه مجموعه استفانوس را هم که آن جمله یا آن مطلب در آن واقع است می‌آورند تا کار مراجعه در هر چاپ و در هر زبان آسان شود. آبان ماه 1366 محمد حسن لطفی تبریزی. آپولوژی، خطابه دفاعی سقراط، صفحه 9. در تدوین این فصل از صفحات 17 تا 42 مجموعه استفانوس استفاده گردیده است. آتنیان، نمی دانم سخنان مدعیان در شما چه اثر بخشید. من خود چنان شیفته ی گفتار دلنشینانان شدم که بسی نماند فراموش کنم که سخن درباره من است. ولی ناچارم فاش بگویم که هیچ یک از آن سخنان راست نبود. از دروغ‌هایی که گفتند یکی مرا بیش از همه به حیرت آورد. آنجا که گفتند به هوش باشید تا سقراط که سخنوری تواناست شما را نفریبد. با این سخن بی‌شرمی را از حد گذراندند، زیرا می‌دانستند همین که من سخن آغاز کنم نادرستی آن ادعا آشکار خواهد شد و بر همه شما عیان خواهد گردید که من در سخنوری هیچ توانایی ندارم، مگر آنکه سخنور در نظر ایشان کسی باشد که جز راست نگوید. اگر مرادشان این باشد تصدیق می کنم که سخنوری توانا هستم، ولی نمانند ایشان، زیرا ایشان هیچ سخن راست نگفتند، در حالی که از من جز راستی نخواهید شنید. ولی آتنیان، به خدا سوگند آنچه از من خواهید شنید خطابه دلنشین مانند گفتار ایشان نخواهد بود که از الفاظ برگزیده و عبارات زیبا ترکیب یافته باشد، بلکه با شما به سادگی تمام سخن خواهم گفت، زیرا معتقدم که آنچه خواهم گفت موافق حقیقت است و شما نیز جز این نمی خواهید. گذشته از این شایسته من نیست که با این سال خوردگی چون جوانی نورسیده در برابر شما خطابی پر آب و تاب بخوانم. پس آتنیان، اگر در دفاع خود همون گونه سخن بگویم که همواره در میدان شهر و کنار میزهای صرافان گفتم و بسیاری از شما شنیده اید، عجب مدارید و هیاهو مکنید، زیرا من با اینکه 70 سال از عمرم گذشته نخستین بار است که به دادگاه آمدم و از این رو به زبان اینجا آشنا نیستم. همچنان که اگر بیگانه بودم و به زبان شهر خود سخن می گفتم بر من خورده نمی گرفتید، اکنون نیز بر شیوه بیانم خورده مگیرید، بلکه تنها بدان توجه کنید که آنچه میگویم راست است یا نه، زیرا وظیفه قاضی تمیز دادن حق از باطل است و وظیفه سخنگو راستگویی. آتنیان، نخست باید در برابر تهمت هایی که مدعیان دیرین بر من نهادند از خود دفاع کنم و آنگاه به گفته های مدعیان تازه بپردازم، زیرا گروه نخستین دیرگاهی است که از من به شما شکایت کردند و با اینکه هرگز سخنی راست نگفتند از آنان بیش از آنیتوس و هواخواهانش بیم دارم، هرچند اینا نیز خطرناکند. مدعیان دیرین در زمانی از من شکایت آغاز کردند که شما هنوز کودک بودید و گفتند سوفیستی هست سقراط نام که می کشد به اسرار آسمان و زیر زمین پی ببرد و می تواند بد را نیک جل بدهد. خطر آنان برای من بیش از خطر مدعیان کنونی است، زیرا هر که سخنشان را شنیده زود معتقد شده است که کسی که در پی دست یافتن به آن گونه راست هاست بیگمان منکر خدایان است. آن مدعیان بسیارند و آن سخنان را هنگامی به شما گفتند که یا کودک بودید یا در آغاز جوانی، از این رو گفته هایشان را زود باور می کردید و من حضور نداشتم تا از خود دفاع کنم. بتر این که آنان را نمی شناسم و نمی توانم بگویم کیانند، مگر آنکه بر حسب اتفاق شاعری کمدی نویس در میانشان باشد. توضیح حاشیه: پیروزی آتنیان در 480 قبل از میلاد بر سپاه ایران، رجوع کنید به رساله منکسنوس 239 تا 241 در وضع اجتماعی و فرهنگی آتن اثری بخشید که به مراتب مهمتر از نتایج سیاسی آن واقعه بود. آتن پیروز که یک کتازه میدان سیاست شده و خود در راه ایجاد امپراتوری بزرگی بود، از آن پس نمیتوانست به رسوم و آداب و قوانین پیشین که برای اداره شهری منزوی کفایت میکرد وفادار بماند. از یک سو دشواری های جنگ طبقات مختلف را به هم نزدیک ساخته بود و سوی دیگر افراد طبقات پایین که در میدان جنگ جان بر کف نهاده و دشمن را از پای درآورده بودند، پس از بازگشت به وطن آماده نبودند به محرومیت های سیاسی پیشین تن در دهند و به فرمان مشتی اشراف که حق حکومت را از پدر به ارث بردند گردن برهند. از این رو در سال 462 قبل از میلاد قانون اساسی دگرگون شد و اداره امور شهر به مردم واگذار گردید و از آن پس نه تنها اعضای شورای دولتی بلکه سرداران سپاه و داوران دادگاه ها نیز با رأی مستقیم مردم انتخاب شدند. تغییر شیوه حکومت اقتضا می کرد که روش آموزش و پرورش یک سره دگرگون شود. از این گذشته آتن که پس از پیروزی بر ایران دولت بزرگ و نیرومندی شده بود، به مردانی نیاز داشت که آن را چه از لحاظ فنی و اقتصادی و چه از جنبه سیاسی و اجتماعی اداره کنند. بنابراین ورزش و موسیقی و ادبیات که تا آن زمان پایه تعلیم و تربیت جوانان بود، نمی توانست برای بار آوردن مدیرانی که چنان دولتی لازم داشت کفایت کند. زمان اقتضا می کرد که روش آموزش و پرورش از بن تغییر یابد و کشور نیازمند آموزگاران و مربیان تازه بود. این حس احتیاج به معلم و مربی و آزادی گفتار که در نتیجه برقراری حکومت دموکراسی در آتن پیدا شده بود، دست به دست داد و متفکران و دانشمندان و خصوصاً کسانی را که معتقد بودند از عهده تربیت جوانان برمی آیند، از هر سو به آتن جلب کرد. این متفکران و مربیان را مردمان به نام سوفیست خواندند. سوفیست که در زبان یونانی اصلاً به معنی استاد و هنرمند است و از دیرباز در یونان به همه دانشمندان اطلاق می شد، در این دوره معنی مربی و آموزگار پیدا کرد. سوفیست ها اندیشه ها و عقاید تازه‌ای با خود آوردند و بدین سان در نیمه دوم قرن پنجم پیش از میلاد جنبش فکری تازه‌ای پدیدار شد که به جنبش سوفیستی معروف است. بدین معنی که برخلاف دانشمندان پیشین یونان که عموماً به علوم طبیعی می پرداختند، سوفیست ها به عوالم معنوی بشر یعنی ارزش های اخلاقی و سیاسی و مذهبی روی آوردند و درباره اصالت ارزش هایی که تا آن زمان پایه زندگی مردمان بود تردید و تحقیق کردند و بدین سان فلسفه تازه به وجود آوردند و زمینه را برای پیدایش علوم معنوی، اخلاق و سیاست و مانند آن آماده ساختند. فرق دیگر سوفیست ها با دانشمندان پیشین این بود که سوفیست ها به تحقیق و کاوش قناعت نمی ورزیدند، بلکه به آموزگاری نیز می پرداختند و با اخذ حق و تدریس های کلان تربیت جوانانی را که دوره دبستان را پشت سر نهاده بودند به عهده می گرفتند. در حالی که تا آن زمان اخذ مزد برای تدریس خلاف شأن آزاد مردان به شمار می رفت. شاگردان ایشان فرزندان توانگران بودند و موضوع درس عبارت بود از فلسفه و ادبیات و هنر و علوم ریاضی و ستاره شناسی و دستور زبان و علم سیاست، شامل قانون اساسی و امور اداری و هنر جنگ و خصوصا فن سخنوری. و غایت تعلیم و تربیت سوفیستی این بود که شاگردان بتوانند به اداره امور خصوصی خود توانا شوند و به یاری فن سخنوری در اجتماعات سیاسی مردمان را به درستی عقاید خود معتقد سازند و بدین سان در اداره امور کشور نقشی بازی کنند. نام‌آورترین سوفیست‌ها پروتاگوراس و گورگیاس و هیپیاس و پرودیکوس بودند و چون از نوشته‌های سوفیست‌ها کمتر چیزی به دست ما رسیده، در حالی که به احتمال قوی همه آثار افلاطون که نامدارترین مخالف ایشان است در دسترس ماست، امروز داوری درباره سوفیست‌ها برای ما آسان نیست. از یک سو خدمات سوفیست‌ها به فرهنگ انسانی، خصوصاً از آن حیث که اندیشه آدمی را از قید اوهام و خرافات آزاد ساختند و دانش‌های گوناگون را رواج دادند، قابل انکار نیست. و جنبش سوفیستی را در نیمه دوم قرن پنجم پیش از میلاد میتوان به جنبش روشنفکری که در قرن‌های 17 و 18 میلادی در اروپا پدیدار شد تشبیه کرد. از این گذشته، عواقبی که آن جنبش در یونان به بار آورد به دلایل متعدد مطابق نیت سوفیست ها و لااقل بزرگان آنان نبود. ما در ترجمه آثار افلاطون به جای سوفیست کلمه سوفسطایی به کار نبردیم، زیرا سوفسطایی در زبان ما معنی نیرنگباز و اهل مغلطه دارد، در حالی که سوفیست اصلاً به معنی دانشمند و آموزگار است و در زمان افلاطون نیز به همین معنی به کار می رفته، وگرنه دانشمندی چون پروتاگوراس عنوان سوفیست را مایه مباهات خود نمی شمرد. رجوع کنید به پروتاگوراس 317. ولی از سوی دیگر خطری را هم که اندیشه های آنان برای جامعه ها داشت نمیتوان انکار کرد. چه مثلا اگر به قول پروتاگوراس آدمی میزان هر چیز باشد؟ رجوع کنید به رساله تئتتوس 152. ناچار باید منکر حقیقت مطلق بود و در آن صورت اولا علم به کلی بی‌معنی می‌شود و جای خود را به نظرهای شخصی می‌دهد و در ثانی برای اصول اخلاقی مطلق که در همه جا و درباره همه کس تعهد آور باشد جایی نمی‌ماند. نتیجه مستقیم آن گونه عقاید در یونان آن زمان این بود که خودخواهی و جاه طلبی شخصی معیار هر گفتار و کرداری تلقی گردید و هر کس هر چرا که به حال خود سودمند می‌دید مجاز شمرد. ورشته‌های مذهبی و اخلاقی که افراد را به جامعه بسته بودند یک بار گسستند و کسانی که کامیابی شخصی را برتر از همه چیز می‌شمردند برای عقیده خود پشتوانه‌ای فلسفی به دست آوردند و این طرز فکر در اجتماعات سیاسی و دادگاه‌ها به صورتی ناهنجارتر و مخربتر نمایان گردید، خصوصاً از آن رو که سوفیست‌ها به شاگردان خود می‌آموختند که چگونه می‌توان له و علیه هر سخن و هر عقیده‌ای استدلال کرد. رجوع کنید به رساله اوتیده. آموزگاران فن سخنوری بیش از دیگر سوفیست ها شهرت یافتند و بیشتر جوانان، خصوصا فرزندان اشراف و توانگران، سر در پی ایشان نهادند و از اینکه به یاری آن فن می توانستند در اجتماعات و دادگاه ها حق را باطل جلوه دهند و باطل را به جای حق بنشانند لذت فراوان می بردند. از اینجا می توان به اهمیت مبارزه که سقراط و پس از او افلاطون در برابر سوفیست ها پیش گرفتند پی برد.
Audiobookboardpress.com